صفحه 115. باری این تقدم قایی رسول خاتم بر سایر رسول که حدیث لولاک هم تعبیری از آن و متضمن عنایت و محبت خاص الهی در حق اوست، در این حال مفهوم کمال حال و جامعیت وجود او را به عنوان مظهر اکمل و اتم انسان کامل در نزد عرفا، مخصوصا در تعبیر اصحاب عرفان نظری تقریر می کند. از این روست که در کلام مولانا بیان که مطالب عرفان نظری و آنچه در لسان اصحاب ابن عربی مسئله جامعیت انسان کامل خوانده می شود مورد نظر باشد، در باب این جنبه از قائیت و کمال رسول خاتم غالباً با لحنی که از عشق و علاقه راستین حاکیست مکرر سخن در میان می آید و همه جا احوال رسول را مظهر کمال و مورد عنایت و محبت خاص حق نشان می دهد. از جمله نه فقط اشارت کریمه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون را نشانی از توجه خاص حق درباره وی می داند، بلکه سوگند کریمه فلا اقسم و بالشفق را قسم بر جسم احمد می خواند. چندان که سوگندهای مذکور در آغاز دو سوره مبارکی واللیل و والضحی را هم به ترتیب اشارت به ستاری وی و نور ضمیر وی می‌یابد و پیداست که این همه در نزد وی لازمه مرتبه خلافت او و ناشی از مقام خاتمیت و قائیت او در سلسله انبیاست. ای لعمرک مر تو را حق عمر خواند، پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند. آن قسم بر جسم احمد راند حق، آنچه فرموده است کلا و شفق. زان سبب فرمود یزدان والضحی، والضحی نور ضمیر مصطفی. قول دیگر که این ضحی را خواست دوست، هم برای آنکه این هم عکس اوست. ورنه بر فانی قسم خوردن خطاست، خود فنا چه لایق گفتن خداست. از خلیلی لا احب الافلین، پس فنا چون خواست رب العالمین. باز و لیل است ستاری او، وان تن خاکی زنگاری او. آفتابش چون برآمد زان فلک، با شب تن گفت هین ما ودعک. 52. بدین گونه در نزد مولانا وجود رسول خاتم نه فقط جامعه کمالات انبیاست، بلکه جامعه هر کمالی که در تصور آید نیز هست، چنانکه وصف امی در باب وی در قرآن کریم در نزد مولانا متضمن نفی خط و علم و حکمت از او نیست، بدان معنی است که خط و علم و حکمت او مادرزاد بود نه مکتسب. به علاوه بر وفق تعبیر مولانا، حکمت و علم هم وقتی مانع و حجاب راه باشد البته کمالی نیست، و اگر محمد صلی الله در این مکتب حرف هجا نمی داند، نور هجا یعنی عقل دارد که اصلش آنسریست و هم به دانجا رهبری می کند. دانشی باید که اصلش زانسر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی می برد. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش به باید سینه رازان پاک کرد. پس مجو پیشی از این سرلنگ باش، وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. آخرون از سابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. گرچه میوه آخر آید در وجود، اول از دوزان که او مقصود بود. چون ملایک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. توضیح حاشیه فیه مافی صفحه 142 مقایسه شود با مجالس سبعه صفحه 116. ادامه متن. با این همه امی بودن وی مانع از آن نشد که دفتر شعر و حکمت اهل دعوی را خار و بیقدر جلوه دهد و اگر یک کاتب وحی او که خط و حرف می شناخت لحظه چند خاطر خود را روشن یافت، انعکاس پرتو ضمیر وی بود، و اگر در تیرگی ماند و کارش به ارتداد کشید، از آن رو بود که آن را از خط و دانش مردریگ خیش می پنداشت. برخلاف وی، کسانی که نور خورشید را پرتوی از ضمیر رسول دیدند، حکم چراغی را پیدا کردند که از شمع بیفروزند، و البته هر چراغی که از آن باز افروزند نور شمع را منعکس می کند. این که رسول خدا هم در باب اصحاب و تابعان عبارت توبی لمن رآنی و لمن رآ من رآنی می گوید، به همین نوری اشارت دارد که از پرتو ضمیر وی در جان یارانش انعکاس دارد، و البته خاص دور او و ویژه یاران و تربیت یافتگان اوست. حتی وقتی موسی که به نور مکاشفه رونق دور او را مشاهده می کند و ادراک آن دور را آرزو می کند، از حق جواب موافق نمی شنود، چرا که او با وجود مقام نبوت اهل این کرامت نیست و آن کس کتاب تجلی طور را نیاورد و از خود بی خود شد، چگونه می تواند دور خاتم را درک و تحمل کند؟ کندرو صبح تجلی می دمید. صد هزاران دفتر اشعار بود، پیش حرف امی اشعار بود. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. مصطفی فرمود که گبر انود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود. چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دیدان را یقین آن شمع دید. گفت تو با من رعانی مصطفی، ولذی یکسر لمن وجهی رعا. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. چون که موسی رونق دوره تو دید، کندرو صبح تجلی می دمید. توضیح حاشیه: عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر مراد است. هرچند مولانا ظاهراً فرجام کار او را با فرجام کار عبدالله ابن ختل خلط کرده باشد. در باب وی رجوع کنید به سیرت رسول الله جلد 2 صفحات 881 و 2. درباره قتل عبدالله ختل مقایسه شود با مجمع البیان جلد 5 صفحه 557. ادامه متن: چیزی که مفهوم تفوق و فضل رسول خاتم را بر سایر انبیا در تعبیر مولانا مخصوصاً سبقه عرفان عملی قابل ملاحظه‌ای می‌دهد و آن را با تجارب روحانی اهل سلوک در مراتب سیر الالله مربوط می‌دارد، این نکته است که مفهوم زاده ثانی را در مفهوم اخص آن ظاهراً فقط در مورد وی کاملا صادق می داند و پیداست که نیل به این مقام در اعلی مرتبه آن سالک واصل را به جایی می رساند که پای بر فرق علت ها می نهد و گردن از ربقه تأثیر و نفوذ اسباب و عوالم عالم حس آزاد می کند و درک این مرتبه که موجب می شود تا انسان از تنگنای مشیمه عالم حس به فراخنای ساحت عالم غیب ولادت بیابد، جز با موت ارادی که اشارت موتو قبل ان تموتو تعبیری از آن است و حقیقت آن رهایی از خودی و ادراک اتصال با جناب قدس است، حاصل نمی آید. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر نهان. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. بدین گونه محمد صلی الله که وجود وی خاتم و غایت وجود تمام انبیاست، با نیل به اتم مراتب این ولادت ثانی به حکم خلافت الهی بر تمام عوالم اشراف می‌یابد و اگر وجود او مظهر و تجسم قیامت هم که نقطه پایان سیر استکمالی دنیای حسی است تلقی گردد رواست و بیشک ادراک حقیقت حال او هم که عین قیامت است برای آن کس که همچنان در مشیمه عالم محبوس است و وجود خود او عرضه قیامت روحانی نشده است حاصل نمی گردد و پیداست که برای رؤیت و درک این مرتبه نیز این مایه تجانس شرط است و از همین جاست که بعضی محققان ادراک حقیقت وحی را که سر انبیاست جز با عقل وحیی که از آن به طور ماورای عقل تعبیر می کنند ممکن نمی دانند. پس محمد سب قیامت بود نقد زان که حل شد در فنای حل و عقد. هر که گوید کو قیامت ای سنم خیش بنما که قیامت نک منم. ور نباشد اهل این ذکر و قنوت پس جواب الاحمق ای سلطان سکوت. البته خاتمیت رسول و وقائیت او در خلقت عالم و انبیا که علم او را هم ورای مرتبه آدم و مقدم بر تعلیم علم الاسماء قرار می دهد، اشراف و تفوق وی را بر تمام مراتب کائنات هم اقتضا دارد. و چون در مراتب کائنات هر یک از عوالم مادون تحت اشراف مراتب مافوق است، اشراف رسول خاتم که زبده وجود محسوب است بر سایر مراتب محقق است و از همین معنی است که مولانا اشارت کریمه قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله را در واقع خطاب خود او میپندارد و هرچند این تفسیر نزد اهل تحقیق نامقبول می نماید، نزد خود مولانا مبتنی بر تصور فنای وی در اوصاف حق و به وجهی لازمه مرتبه قائیت و خاتمیت او نیز هست. بنگرم سر عالمی بینم نهان، آدم و حوا نرسته از جهان. گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ بنده خود خواند احمد در رشاد، جمله عالم را بخوان قل یا عباد. زندگی آگنده از سعی و مجاهده این رسول خاتم که در مدینه هم مثل مکه و نه کمتر از آن ملازم زهد و ریاضت و اخلاص و مجاهدت بود، در نزد مولانا و صوفیه مظهر اتم و نمونه اکمل مفهوم فقر محمدی هم هست. و اینکه در آخرین لحظه حیات دنیا نیز بر موجب روایات منقول عبارت بل رفیق الاعلا را بر زبان داشت، اعراض از متاع فانی را در نزد وی لازمه توجه به نعیم باقی نشان می‌دهد. مولانا داستان بشارت عکاشه را به خروج ماه صفر که بدان سبب رسول به وی بشارت جنت داد در مثنوی همچون تعبیری از این شوق و علاقه وی به لقای حق تقریر می کند. به موجب این قصه رحلت رسول در ماه ربیع الاول بود و چون خود وی این معنی را می دانست همواره چشم به راه پایان ماه صفر بود تا کی به لقای حق فایز آید. به همین سبب بود که وقتی گفته بود من بشرنی به خروج سفر بشرتهی بر جنه، و چون عکاشه ابن محسن اسدی از معارف صحابه یک بار وی را به قدوم ربیع و خروج سفر اعلام داد، رسول خدا از خوشحالی وی را مژده جنت داد. اما به دیگری که همین مژده را برایش آورد گفت عکاشه ببرد از مژده بر. درست است که داستان بشارت عکاشه به صورت دیگری که ارتباطی با مژده خروج سفر ندارد بیشتر در روایت مشهور است، لیکن روایت مثنوی از شوق رسول به ترک متاع غرور و نیل به مقام فنا و شهود حاکی است که در عین حال سبقه عرفانی جالبی به روایات راجع به رحلت رسول می دهد. هر شبی تا روز این شوق خودی ای رفیق راه اعلا می زدی، آنچنان بگشایدت فر شباب که گشودان مجده اوکاش باب. دیگری آمد که بگذشتان سفر، گفت اوکاش ببرد از مجده بر. توضیح حاشیه. مقایسه شود با تاریخ ایران بعد از اسلام، صفحات 265 و 6. قالت عایشه: فذهبت انظر فی وجهه فاذا بصره قد شخص و هو یقول بل الرفیق الاعلا فقبض. الکامل جلد 2 صفحه 218. پس در وی نگاه کردم و چشمهای وی دیدم که از جای خود برخاسته بود و گوش فراوی داشتم و می شنیدم که می گفت بله رفیق الاعلا من الجنه. سیرت رسول الله جلد 2 صفحه 1113. مقایسه شود با بامداد اسلام صفحه 53. و کانه موتهو یامل اسنینه لسنت عشر لیلتن خلت من ربیع الاول. الکامل جلد 2 صفحه 219. در باب مفهوم بشارت اوکاشه و اینکه اظهار مسرت و فرح رسول به خاطر حب ترک کردن عالم جسمانی بوده است، رجوع کنید به مکاتیب قطب شماره 232 صفحه 446. ادامه متن صفحه 119 فصل 4 صحابه و مشایخ در قصه ها 53. آنچه در احوال صحابه و تابعان در مثنوی بر سبیل تمثیل و حکایت نقل می شود نیز مثل قصه های مربوط به رسول و انبیا غالبا متضمن اشارت به این معنی است که احوال اولیا و مشایخ صوفیه در واقع بر متابعت سیرت آنها که سلف صالح خوانده می شوند مبتنی است و به همین سبب نباید آنچرا گهگاه در نقد متشبهان صوفیه و مترسمان اباهی آنها آورده اند شامل حال کسانی از این صدیقان که جز بر شیوه و راه صالحان سلف از صحابه و تابعان سلوک نکرده اند نیز تصور کرد. از همین روز که آنچه در احوال صحابه و راشدین و تابعان در بعضی روایات صوفی نیز آمده است، مرتبه زهد و خشوع و توکل و تسلیم آنها را غالباً تصویری از حالات و مقامات صوفیه نشان می دهد. از جمله اشارت به دهیار مبشر یا عشره مبشره که مولانا ضمن ذکری از بیعت رضوان مربوط به سفر حدیبیه از آنها یاد می کند، در کلام وی با لحنی به بیان می آید که بیعت صحابه را با رسول همچون تصویری از بیعت مریدان با شیخ نشان می دهد. عنوان دهیار مبشر که اصحاب عشره نیز خوانده می شوند شامل کسانی از سابقان صحابه است که گویند رسول خدا به آنها بشارت جنت داد و غیر از 4 تن خلفای راشدین نام طلحه، زبیر، عبدالرحمن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید و ابو عبیده جراح را نیز شامل می شود و در باب اصل حدیث هم جای بحث است، اما طرز ذکر نام اکثر آنها در روایات صوفیه از وجود حالات و تجارب صوفیانه در حیات روحانی آنها حاکی است. بیعت آنها در سفر حدیبیه در نزد مولانا مفهوم معیت با رسول خدا را متضمن می شود که به حکم اشارت المرء مع من احب تحقق این بشارت را در حق آنها الزام می کند. در حدیبیه شدی حاضر بدین وان صحابه بیعتی را هم قرین. و پس ده یار مبشر آمدی، همچو زر ده دهی خالص شدی. تا معیت راست آید زان که مرد، با کسی جفت است کو را دوست کرد. این جهان و آن جهان با او بود، این حدیث احمد خوشخو بود. گفت المرء مع محبوبه لا یفک القلب من مطلوبه. توضیح حاشیه. در باب تفصیل خبر رجوع کنید به محب الدین طبری، الریاض، النظرة فی مناقب الاصحاب العشره، قاهره 1327. برای وجوه بطلان خبر در مقالات شیعه مقایسه شود با تفسیرة العوام صفحه 242 الی آخر. ادامه متن. در بین این گونه اشارات مثنوی، احوال ابوبکر به نحو بارزی زهد و فقر و تواضع و اخلاص صوفیانه را تصویر می کند. صحبت او با رسول که از یک تصدیق وی را صدیق می سازد، به تعبیر مولانا توفیقی است که صدیق را به مرتبه صاحب و یار غار رسول خدا می رساند. به داستان آن مال که ابوبکر قبل از هجرت در راه رسول خدا خرج کرد و گویند 40,000 درم بود، در مثنوی اشارتی کوتاه هست و برخلاف یک روایت که میگوید رسول خدا وقتی هم در تقدیر از وی گفت هیچ مالی برای من از مال ابوبکر نافع نبود، اشارت مولانا در این باب متضمن این معنی است که این مال ابوبکر در پیش آنچه سزای او و کار دشوار اوست ارج و سودی ندارد. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیقی شده. چون ابوبکر آیت توفیق شد، با چنان شخص صاحب و صدیق شد. چیست مزد کار من دیدار یار، گرچه خود بوبکر بخشد 40,000. توضیح حاشیه. در باب لقب صدیق و منشأ آن درباره ابوبکر روایات مختلف است. مولانا ظاهراً نظر به تصدیق وی از واقعه معراج رسول دارد که به محض اصقاء قول رسول در این باب آن را تصدیق کرد. مقایسه شود با تاریخ گزیده صفحه 167. نیز رجوع کنید به تجارب السلف صفحه 13. مقایسه شود با اشارت مولانا در مثنوی دفتر چهارم صفحات 350 و 51. در باب مفهوم صاحب در معنای مورد نظر مولانا مقایسه شود با السیوطی تاریخ الخلفا صفحات 48 و 56. عن عایشه و عروه: ان ابوبکر رضی الله عنه اسلم یوم اسلم و له 40,000 دینار و فی لفظ 40,000 درهم فانفقها علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. تاریخ الخلفا صفحات 38 و 9. و قد علمتم ما صنع ابوبکر فی مالهی و کان له 40,000 درهم فانفقه فی نوائب الاسلام و حقوقهی. خلاصة کتاب العثمانیه رسائل الجاهز جمعها و نشرها حسن الصندوبی قاهره 1933 صفحه 9. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نفعنی مال قط و ما نفعنی مال ابی بکر. فبکا ابو بکر و قال هل انا و مالی الا لک یا رسول الله. رواه احمد صفة الصفا جلد 1 صفحه 249. در باب قول شیعه در نقد روایت مقایسه شود با تفسیرة العوام صفحات 231 الی 4. ادامه متن. همچنین آنچه در باب زهد و تواضع او در یک روایت معروف از قول رسول خدا نقل کرده اند که من اراد ان ینظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابی بکر در مثنوی وی را تصویری از تحقق کمال فقر محمدی می سازد و به تعبیر صوفیه رمزی از مرتبه فنا و نشانه از تحقق مفهوم موت قبل از موت نشان می دهد. قصه رؤیای ابوبکر که خود او در اشارت بدان سلام کردن آفتاب را به خیش رمزی از ادراک صحبت رسول خدا میابد نیز نمونه ای از مکاشفات صوفیه است و با روایتی نظیر آنچه به موجب آنها در مرض موت از رجوع به طبیب خودداری کرد جای تعجب نیست که احوال او نمونه و سرمشق احوال بعضی از مشایخ اولیا تلقی شود و حتی بعدها بعضی از صوفیه او را نیز مثل امام علی ابن ابی طالب علیه السلام سرمنشه یک سلسله از سلاسل فقر خیش به شمار آرند. مصطفی زین گفت که اسرار جو مرده را خواهی که بینی زنده تو؟ خوابها می دید جانم در شباب که سلامم کرد قرص آفتاب. توضیح حاشیه و کانه از حد الناس و اکثر هم تواز و انفی اخلاقهی و لباسهی و مطعمهی و مشربهی. مسعودی مروج الذهب جلد 1 صفحه 413. ادامه متن 54. از سایر اصحاب اشعره جز در باب عمر ابن خطاب و دو خلیفه بعد از او در مثنوی فرصتی برای نقل حکایات و اقوال در میان نمی آید. اما احوال آنها در روایات صوفیه غالباً چنان است که هر یک به وجهی نمونه و سرمشق سلوک راه زهد و طریقت صوفیانه محسوب می شوند. محاضا در باب عمر آنچه در مثنوی به بیان می آید نه فقط سرمشقهای جالب از احوال اهل طریق به شمار می آید بلکه در بسیاری موارد متضمن لطایف اسرار سلوک عرفانی هم هست و از این حیث حکایات و اشارات مربوط به او لطف خاص دارد. در بین قصه های مربوط به عمر که همان اسلام آوردنش هم در دنبال انکار طولانی و سوء قصد هرچند در مثنوی جز به اجمال بدان اشارت نیست از نوع توبه و اخلاص مریدان در حق مشایخ می نماید. داستان رسول قیصر با وی رنگ جالبی از این احوال صوفیانه را نشان می دهد. حکایت که از داستان رسول کرب روم به مدینه یا فرستاده بزرجمهر به مدینه مأخوذ است و ظاهراً پاره جزئیات آن هم از قصه ورود مرزبان فارس به مدینه و نیز از بعضی مآخذ دیگر اقتباس شده باشد، رسول قیصر را در ورود به مدینه از اینکه خلیفه مسلمین قصری و نگهبانی ندارد و او را در گرمای نیم روز مدینه در زیر خرمابنی بر روی زمین خفته می‌یابد غرق در تعجب نشان می‌دهد و از اینکه هیبت این خفته بی سلاح بیش از حشمت شاهان در وی احساس خوف و فزع برمی‌انگیزد وی را بیشتر مستغرق حیرت تصویر می کند. نی گناه عمر و قصد رسول می کشیدش تا به درگاه رسول. تا عمر آمد ز قیصر یک رسول در مدینه از بیابان نقول. توضیح حاشیه ان انس رضی الله عنه قال خرج عمر متقلدن سیفهو فلقاه رجل من بنی زهره فقال اين تعمد يا عمر فقال اريد ان اقتل محمدا. تاريخ الخلفاء صفحه 110. ادامه متن. جالب آن است که در همین اسنا چون عمر از خواب برمی آید و رسول را پیش می خواند و ایمن و آرام می نماید آنچه خلیفه با او در آن باب سخن میگوید بحث‌های عرفانی در باب صفات حق، اوصاف ابدال، تفاوت حال و مقام، منازل روح و عالم قدس است و رسول که طالب مشتهی است با سخنانی که عمر در این باب برایش تقریر می کند، در وجود وی شیخی کامل و مرشدی هادی می یابد و چنان مستغرق معارف وی می گردد که موضوع رسالت خیش را از یاد می برد و به جای طرح آن از خلیفه سؤالهایی می پرسد که جز در خور سالکان طریق نیست و جواب خلیفه هم در این باب چنان است که فقط شایسته مرتبه یقین یک عارف واصل است.